الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتزني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. صلواتي خلق فرمي. شب ولادت با سعادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه است و شب بزرگ. خدا انشاءالله هرچه زودتر اون عذاب و هلاکت دنیوی را بر اونهایی نازل کند که عید مسلمین رو تبدیل به عزا کردند. ما در اخبار هم شنیدیم بسیاری از مسلمین در حال نماز، در حال روزه، در این ماه مبارک در مهمانی خدا به اون وضع فجیع مجروح و زخمی و شهید میشن. خدا انشاءالله به برکت عید امام حسن سلام الله علیه این قده سرطانی رو از عالم اسلام محو بفرماید. این هم برای اونهایی که با مسائل امام حسن آشنا هستند شاید نوعی بازآوری و یادآوری مظلومیت و اون مخفی بودن عظمت و نور امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. به هر حال اون فیض و برکتی که باید به ما برسه امشب انشاءالله میرسه، چرا که آسمان ها امشب نورباران است به مولود بزرگی که خداوند به پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت می فرماید. امشب خانواده پیغمبر عضو جدیدی رو به صورت ظاهر در خودشون خواهند داشت. امشب برای اولین بار مولود جدیدی به این خانه می آید و علی پدر می شه و فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر می شود و پیامبر اولین نوه خود را در آغوش می گیرد. توجهمون رو به اون لحظه حساسی جلب می کنیم که پیامبر قنداقه امام حسن رو گرفت و در چشمان امام حسن به ودیعت گذارد اون امانتهایی رو که باید بگذاره و از چشمان امام حسن خوند اون چیزهایی رو که باید بخوند. خداوند به عظمت و حساسیت اون لحظه‌ای که برای اولین بار قنداقه امام حسن رو در عالم ارضی به دست مبارک پیغمبر می‌دهند امشب قلب‌های ما رو طاهر و پاک و باصفا بفرماید. امشب برکات خودت رو از این ماه و از عمرمون بر ما بیشتر عنایت بفرماید. گناهان ما را بیامرز. در مورد امام حسن مجتبی بحث زیاد است. من امشب رو به هیچ وجه نمیخوام در اون زمینه صحبت کنم، چرا اینکه اون بحثی رو که من میخواستم عرض کنم به دلایلی من مجبورم که برای یک موقع دیگری بگذارم. بنابراین همون بحث مکارم الاخلاق خودمون رو چند کلمه ادامه میدهیم تا انشالله شما و ما از ادامه مجلس بیشتر بهره بگیریم. در این قسمت امام سجاد میفرماید اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روحی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرا لعظمتک و تفکرا فی قدرتک و تدبیرا علی عدوک. انسان‌های مختلف در درونشون معادلات مختلفی در حال اجراست. بعضی ها این معادلاتشون به تعادل رسیده، بعضی ها هنوز هم به تعادل نرسیده. اجمالاً هر تعادلی هم معلوم نیست مطلوب و پسندیده باشه. به هر حال در یک جایی ایستاده، دیگه شخصیتشون شکل گرفته. بسیاری از کارهایی که ما میبینیم از همون سر میزنه یا از دیگران سر میزنه برآمده از اون حالات درونی فرد هست. در این عبارت تمنی و تزنی و حسد ذکر شده. تمنی یعنی چه؟ یعنی آرزوهای واهی و دراز مدتی که هیچ گام مثبت عملی در راه اون پیموده نشده. اینو میگن تمنی یا آرزو. این که در روایات ما دارد که بیشترین چیزی را که من بر امتم میترسم طول عمل و پیروی از هوای نفس است، بعضی ها ممکنه براشون سوال بشه این طول عمل چیست؟ آرزوی طولانی آیا اشکال داره؟ اشکال داره من یک برنامه ریزی دراز مدت در یک کاری بکنم؟ اشکال داره که من فکر کنم یک طراحی بکنم در یک کار صنعتی، در یک کار اقتصادی، در یک کار فرهنگی، در یک کار اجتماعی که امسال و سال دیگه و سال دیگه و سال دیگه ثمر نمیده؟ اگر بخواد ثمری بده 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه ثمر میده. آیا این جزء طول عمل هست؟ اگر این جزء طول عمل باشه، خب دیگران همیشه بردن در مسیر زندگیشون، چون اونها طولانی فکر میکنن و ما هر روزه بخوایم مقطعی فکر کنیم ما به هر حال عقب میمونیم. اما اگر طول عمل نیست، فرق این کار با طول عمل چیست؟ طول عمل یعنی آرزوی طولانی، آرزوی دراز. طول عملی که ذکر شده است یعنی اون چیزی که در ذهن شما به صورت یک آرزو در آمده، اما شما هیچ قدم مثبتی در مسیرش طی نمی کنی یا هیچ شرایطی رو برای تحصیل اون نداری، این میشه آرزو. فرق آرزو با امید اینه، امید اون چیزی است که مطلوب است و مقدماتش فراهم است یا قابل فراهم کردن است و شما اون شرایط رو تحصیل کردی یا داری یا میخوای تحصیل کنی. امیدواری که فردا مثلا چنین بشه، امیدواری که 4 سال دیگه پزشک بشی، امیدواری که 5 سال دیگه به یک درجه ای برسی، به یک کاری برسی، این میشه امید. اما اون خیال، اون چیزی که در ذهن انسان هست، اون خواسته ای که انسان داره اما هیچ قدم مثبتی در جهتش بر نمی داره، هیچ شرایطی از شرایط تکوینی اون کار رو نداره، هیچ تضمینی هم به صورت حتی احتمالی براش وجود نداره که در این مسیر ممکنه توفیق پیدا کنه، اما همیشه و همیشه به اون فکر میکنه و مسائل واقعی زندگیش رو فدای این آرزو میکنه، این طول عمله. این در اسلام نهی شده و اون چیزی که مسلمی رو زمین میزنه طول عمله. و اتباع هوا که حالا در جای دیگری باید صحبت بشه. اینجوری مطرح میکنه که طول عمل، آرزو، آرزوگرایی، خیال پردازی، خیال گرایی، اینها همش ناشی از اون ضعف درونی معاملات و معادلات درونی است، ناشی از نفس ضعیف است که تحت القاء شیطان قرار گرفته. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روحی، یعنی همیشه شیطان به شما نمیگه شراب بخور، همیشه شیطان به شما نمیگه که بیمار بکن، همیشه شیطان به شما نمیگه قتل نفس بکن. شیطان حرفای متعددی داره. گاهی القاعات درونی شیطان متفاوت است با گناهانی که ما میکنیم. یعنی اون القا در درون ما مقدمه ای میشود برای گناهی که خدای نکرده ما اون گناه رو انجام میدیم. شیطان در ما تمنی ایجاد میکند، آرزوهای زیاد، تمنیهای باهی، خواستن چیزهایی که نه به صلاح اون است، نه شرایطش رو داریم، نه در مسیرش گام درستی برمیداریم. این میشه تمنی. این اون حرکت ظریف شیطانه که در ما انجام میده، بسیار خفیف و بسیار خفی این کار در ما انجام میشه. اون وقت ثمرش پشت پا زدن به آیات الهی میشه، ثمرش پشت پا زدن به وظایف مشخص شرعی و عقلی هر کس میشه. چرا؟ چون در یک وادی دیگری اصلا گام نهاده. اون اولین گام را، اون اولین نطفه این گناه رو شیطان در وجود انداخت به نام تمنی. و چیز دیگر تزنی که اون هم یک صفت نفسانی، صفت قلبی در ردیف تمنی. اون که به جای این که آدم به اندیشه درست، به روش درست، به چیزی برخورد کنه و شناخت درستی داشته باشه، از گمان خودش، از ظن خودش تمام پایه های یک معرفت رو بسازه و بر اساس این معرفت گمانی و خیالی و واهی بخواد تمام مسائل رو ارزیابی کنه، این میشه تزنی. نتیجه این دوتا این میشود که انسان از اون مسیر واقعی طراحی شده و خودش خارج میشه، میفته به وادی خیالات و آرزوها. این خیالات و آرزوها میشه در برنامه‌ریزی فردی باشه، در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی باشه، در برنامه‌ریزی‌های خرد باشه، در برنامه‌ریزی‌های کلان باشه. تمام اونها چیزی است که عواقب این ریشه فسادی است که در تو ایجاد شد. مسئله سومی رو که در اینجا فرمود حسد است که القاء شیطان در درون ماست. ممکنه من اگر کسی رو ببینم از خودم برتره، اینجا بیام در باره او حرف بدی بزنم. این حرف بد من یک گناه هم، اما ریشه این گناه اون حسدی است که در من ایجاد شده. حسد هم من را می سوزاند، هم طرف مقابل من رو و هم شنونده و جامعه من رو آلوده می کنه. حسد اون آتشی است که در شعاعش هر کس قرار بگیره هیچ کس در امان نمی مونه. از کسی که حاسد است و کسی که محسود است و کسانی که به نوعی در این ارتباط قرار دارند. رضا می فرماد که حسد آب می کنه شخص رو و آب می کنه ایمان شخص رو، همون جور که مقداری نمک رو اگر شما در آب بریزید از بین میره. چطور؟ اون نمک رو اگر در آب بریزید و هم بزنید، بعد از این مدتی اثری از اون نمک به صورت ظاهری و به صورت عینی مشهود نیست. حسد همین جور ایمان شما و شخص شما و نفس شما و قلب شما رو می خوره. خب ریشه این چیست و درمانش در کجاست؟ رضا می‌فرماید که هر وقت من به تمنی و تزنی و حسد افتادم، مرا به چیز دیگری وادار. تفکرم فی ذکر لعظمتک. ذکر درمان بسیاری از دردهای درونی روانی ما. ان الذين ابتغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. شما در روز در صحنه‌های مختلف اجتماعی زندگی می‌کنید، در سیر می‌کنید، در جاهای مختلفی و مراتب مختلفی از درجات ایمانی و اخلاقی. نمیشه کسی برای حفظ خودش، برای حفظ اخلاق خودش، برای اخلاق حسنه داشتن یک کاری رو انتخاب بکنه، بگه من در درون این کار می‌خوام زندگی کنم تا کسی اخلاق من رو خراب نکنه، آلودگی‌های پیرامونی به من فکر نکنه. ما چنین تفکری نداریم. برعکس، اگر شما بیایید در اجتماعات مختلف ظاهر شید، هر اجتماعی ممکنه مفاسدی داشته باشه، کمبودها و کاستی‌هایی داشته باشه، اخلاقیاتی که دیگران دارن ممکنه در شما اثر بگذاره. شیطان از جنبه‌ها و جوانب مختلف به شما القا کنه من در این طور موارد چه باید بکنم؟ آیا ترک زندگی اجتماعی کنم و به یک روحانیت منفی مفروض پناه بیارم، یا نه، اگر وظیفه‌ام این هست که در دل اجتماع زندگی کنم، چگونه خود را حفظ کنم؟ یک فرمول عمومی برای همه چیز در اینجا وجود داره، به علاوه فرمول های خاصی که به مورد باید تعیین بشه. اون فرمول عمومی ذکر است.
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اونهایی که متقی هستند هنگامی که الغاءات مختلف شیطان اونها را احاطه کرده و جنود مختلف شیطانی اونها را تماس است تذكروا، اونها به ذکر می آیند. ذکر اون رشته ظریف طلایی نامرئی است که بین انسان و خدا برقرار میشه و باعث میشه انسان را از منجلاب‌های مختلف یک اتصالی به مبدع کمال و مبدع پاکی و مبدع حقیقت بده. اگر ما با ذکر انس بگیریم، اگر ما با ذکر بیشتر مأنوس بشیم، قلب ما از اون چشمه زلالی که تشنه اون هست بهتر و بیشتر سیراب خواهد شد. قلب ما مثل یک تکه آبی میمونه. این آب اگر از اقیانوس دور بیفته، این آب اگر جدا بیفته از اقیانوس، دیر یا زود میگنده، خراب میشه، از بین میره، بخار میشه. اما اگر همین آب بیاد اتصالی رو ولو به وسیله یک رشته باریک از جوف خودش رو به اقیانوس متصل کنه، این آب همیشه به طراوت اون اقیانوس تراوت خواهد داشت. و ذکر اون جویبار زلالی است که این نفخه الهی امانت داده شده در وجود ما رو اتصال میده به کمال مطلق و مطلق کمال، یعنی حضرت حق جل و علا. رضا می فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که تقوا پیشن، برای اینکه در امان بمانند از آفات و مصیبات و چیزهای دیگری که در هلاکت اونها دخیل است، به ذکر می گرایند، یعنی این اتصال رو بین خود و خدا برقرار می کنند. شما در احکام ظاهریه شرعی یک چیزهایی رو دیدید به نام آب کور، شنیدید آب قلیل، شنیدید اگر یه مقدار آب قلیلی باشه، شما دستتون طاهر نباشه و نجس باشه، بزنید به این آب و در این آب فرو ببرید، دست شما پاک نمیشه. اگر حاصل نجاست هم باشه، اون آب هم نجس میشه. همین مقدار آب قلیل اگر یه طوری متصل باشه به کور، دیگه این بهش نمیگن آب قلیل، اون هم پاک است هم پاک کننده است. انسانی که از ذکر دور افتاد آب قلیلی است که به مجرد اولین ملاقات نجاست هم نجس میشود هم نمیتواند پاک بکند. همه ما انسان ها آب قلیلی هستیم که در گوشه و کنار دنیا پراکنده شده ایم. همه ما در روز با القاهات مختلف شیطان در تماس هستیم. شیطان مثل اون نجاست به ما القا می کند، بر ما داخل می شود، بر ما وارد می شود. اگر ما خود رو به وسیله ذکر متصل کنیم به اون اقیانوس عظمت، ما دیگه قلیل نیستیم. ما در ملاقات نجاست نجس نمی شویم، بلکه پاک هم میکنی. انسانی که خود رو به وسیله ذکر به دریای کمال، به اقیانوس طهارت و پاکی، به اقیانوس حیات، به اقیانوس قیومیت متصل کرده، این انسان حسابش از حساب آب قلیل جداست. این دیگه آب کور است. تمام مسائل کور، تمام مسائل اون دریا و اون اقیانوس از طریق این رشته ذکر به او متصل می شود. رضا میگه ذکرن لعظمتک، یعنی با ذکر عظمت تو من عظمت پیدا می کنم. اگر من از اوقاتم، از ایامم، از لحظاتم، از فتراتی که بر من عارض می شود استفاده کنم در ذکر، و اون ذکری که هم قلبی است و هم لسانی است، و اون ذکری که منو متصل به اون مبدع می کنه، من دیگه اون آب قلیل نیستم، من دیگه اون انسان ضعیف قبلی نیستم، من دیگه انسانی هستم که متصلم به خدا. چون متصلم میشم جزء اولیاء خدا، و به میزانی که این اتصال قوی باشه من صاحب ولایت میشم، در تکوین، در نفوذ میتونم اثر بگذارم. به میزانی که این رشته چقدر قوی و دائمی من رو به اون مبدا نزدیک کنه. گاهی در مسیر همین ذکر، در مسیر همین رشته، من نمیخوام فقط از طریق ذکر خودم رو بار به دریا متصل کنم، بلکه میخوام از طریق ذکر خودم رو به دریا نزدیک کنم، خودم رو به دریا ملحق کنم. لذا ذکر در نهایت انسان را ملحق میکند به دریای عظمت. اونجا مقام مقام فناست، اونجا دیگه تو نیستی. ذکر اونقدر عظمت پیدا میکنه تا انسان ذاکر میشه عین ذکر. لذا در جامعه کبیره، اونهایی که آشنا به زیارت جامعه کبیره هستند، این عبارت رو دقت کردن. میفرماید اسماءکم فی الاسماء، ارواحکم فی الارواح، قبورکم فی القبور. یعنی هر دو رو که میخواد دیگه میگه قبور در قبور، اسماء در اسماء، ارواح در ارواح، اجساد در اجساد. اما وقتی به ذکر میرسه میگه ذکر کن ذاکرین، در حالی که به طریق قبلی اگر میخواست بفرماید باید میگفت ذکر کن فی الاذکار، چون گفت ارواح کن فی الارواح، اجساد کن فی الاجساد. اینجا باید میگفت ذکر کن فی الاذکار یا اذکار کن فی الاذکار، اینجوری باید بگه. اما به دلیل اون حالتی که در ذکر ایجاد میشود و ذاکر عین ذکر میشود و ذکر عین ذاکر میشود و قلب و انقلابی در وجود فرد ایجاد میشود، دارد که ذکرکم فی الذاکرین فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. قلب فرد بیتی شده که تازه تو اون قلب داره ذکر میشه. این ذکر دیگه ذکر دیگری، اون ذکر ذکری است که فقط تو رو متصل میکنه به دریای کمال، ذکری است که تو رو داره قریب میکنه، نزدیک میکنه به دریای کمال و تو رو ملحق میکنه به دریای کمال و کمال مطلق. و تفکرن فی قدرتک، اون هنگام که من در آرزوهای مختلف دارم قوطه میخورم، این آرزوها را تبدیل به فکر کن، تبدیل به یک اندیشه اساسی کن، تبدیل به این کن که از قدرت تو استفاده کنم برای بهسازی خودم، برای بهسازی جامعه‌ام، برای اون چیزی که مطلوبم هست. مطلوب را از آرزو تبدیل به امید کنم. و تدبیرا علی عدوک، اون موقعی که حسد داره منو میخوره، من این فکر را و این حسد را تبدیل به یک تدبیری کنم علیه دشمن تو. دل هر چقدر پرتر باشه از ذکر خدا، در اون دل جای گناه کمتر است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. من امشب خیلی مصدق شما نخواهم بود، فقط این آیه را عرض کنم. انسان یک قلب داره، این قلب از هر چه که پرشه جایی برای دیگری باقی نخواهد ماند. این عبارت معروف رو همه شنیدید، جعل حق و ذهب الباطل. حق که می آید باطل رو بیرون می فرسته. شما اگر ببینید دلت مملو از مفاسده، مملو از ناامنی هاست، مملو از ناآرامشی هاست، دلت استقرار نداره، سکون نداره، آرامش نداره، دلشوره های زائد، افسردگی های زائد وجود تو رو فرا گرفته و تو از اون انسان متعادل سالم خارج داری میشی، نه عبادت درستی، نه اخلاق درستی، نه فکر درستی، نه تنهایی درستی، نه با جمع بودن درستی داری، این معلول این است که دل تو مملو از یک سری مسائل و مطالب آلوده است. این رو چگونه حل کنم؟ جا الحق و زهق الباطل. دل رو پر از مهر خدا کن، دل پر از ذکر خدا کن. وقتی خدا در دل تو حضور پیدا کرد، این ذکر، این حضور باعث می شود که چیزهای ناباب رو اخراج میکنه. کینه دشمن مرا گفتی چرا در سینه نیست، بس که مهر دوست آنجا جای کینه نیست. وقتی دل ما مملو از عشق الهی باشه، دل از عشق اگر آکنده گردد شود فانی، دوباره زنده گردد. عشق بر هر دل که آتش بر فروخت، خار سوداهای فاسد جمله سوخت. از این لحظات استفاده باید کنید، به ذکر خدا بیشتر ذاکر بشوید، دل رو در معرض تابش ذکر خدا قرار بدید، دل رو در معرض تفکر در قدرت خدا قرار بده. تمام اون چیزی که از قوه غضبیه در تو نهفته، اونها رو متمرکز کن بر عدو خدا و تدبیرن علی عدوه، تا به سمت یک اخلاق حسنه ما بتونیم همونطور که این 10-15 شب حرکت کردیم بقیه مسیر رو ادامه بدهیم. امشب همین مقدار کافی. من شخصا از خانواده پیغمبر عذر میخوام. ای کاش فرصت و مجال بیشتری بود و ای کاش مقدمات مجلس و مقدماتی که حادث شده بود کمتر شده بود، که بیشتر می توانستیم امشب در باره امام حسن انجام وظیفه کنیم. من همینقدر فقط باید کنار قنداقه امام حسن برم، اون وجودی که هیچ سائلی از در خونش دست خالی بر نگشت، اون وجودی که به سائل فرصت سؤال نمیداد، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است. امشب همه شماها و همه ماها باید روانه بشویم به پشت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. منتظر آیه عظیمی از خدا باشیم. امشب آیه عظیمی رو خدا و پیغمبر ناظر خواهد فرمود، آیه حسن مجتبی سلام الله علیه، کلمه شریفه ای که خدا امشب به پیغمبر میخواد عطا کنه. در اون حدیث شریف قدسی فرمود و اکرم تو کر شبلهی که رستتای حسن و حسین و جعلت حسن معدن علمی. به پیغمبر، من اون موقعی که دیدم تو پیغمبری هستی و اون چنان زحمت میکشی و اون چنان تقرب داری به درگاه ما، خواستم به تو کرامت بدهم، مدالی بر سینه ات بنهم، دو مدال بر سینه تو گذاشتم، اکرم تو که به شبلهی که رسفتای حسن و حسین و جعلت حسن معدن علمی. من تو را به دو مدال افتخار آفرین کرامت بخشیدم، حسن و حسین، و حسن حسن را معدن علم خودم قرار دادم. رضا پیامبر در یک روایتی فرمود حسنون منی و انا من، من هم از او هستم، او هم از من هست. آیه‌ای که امشب بر پیامبر نازل می شود و آیات دیگری که گهگاه جبرئیل بر پیغمبر میخواند فرق میکنه. آیه امشب از صنف آیه‌ای که پیامبر در شب معراج دید، نه این که بر او خوندند. لذا فرمود ما کذب الفؤاد ما رعا. امشب همه کتاب را در وجود مقدس امام حسن، در قنداقه امام حسن خدا یک جا به پیامبر نشان میدهد، این حسن معدن علم من است، این حسن مظهر کریمی من است. من ماه خودم رو، ماه مهمانی خودم رو به قنداقه امام حسن سینت کردم. در میان تمام ماه‌های سال یک ماه را من به عنوان ماه خودم نامگذاری کردم و در این ماه همه بندگان را سر یک سفره‌ای مهمان کردم. از شب اول همینطور که شما هلال ماه رو پیگیری میکنید، استهلال میکنید، رؤیت هلال میکنید، ببینید آیا ماه رمضان آمد، ببینید هلال باریکی آمد، این هلال رو کم کم ببینید داره بزرگ میشه، بزرگ میشه، اون شب که هلال به تمامی میشود و بدر کامل میشود، اون شبی که میزبان میخواهد به تمامه از میهمانها پذیرایی کند. بدری را به جای اون که در آسمان دنبالش باشی، در کنج اتاق فاطمه زهرا به مهمانها نشان میدهد، این بعد وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. خدا مهمانهای خودش را با نور امام حسن در این شب و در این ماه پذیرایی میکند. خوش به حال ماها هممون که امشب مهمون خدایی. امشب از نور قنداقه امام حسن چیزی هم به ما عائد خواهد شد. امشب همه جا نورانی از قنداقه امام حسن، از وجود امام حسن. آیه دیگری از قرآن تثبیت می شود، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. همه دیدند خدا به پیامبر پسری داد
به این شیوایی، به این گیرایی. ساقی امشب ما بسیار کریم است، امشب ما از دست با کفایت امام حسن باید اون شراب طهور را بگیریم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله. امشب جامعهای ما رو با اون شراب طهوری که دوای درد ما پر بفرما. ای کریمی که هیچ کس از در خانه تو دست خالی نرفت، هر کی از هر جا میامد غریب بود، یه چند جفتره یه چند تو خونه رو میزد، گفت آقا من نیازمندم، گفتن نداریم، اون یکی میگفت نداریم، اون یکی میگفت نه تموم شده ما خودمونم نداریم، میگفت خب تو این شهر اینه هیچکی نی جواب منو بده. در هر خونه رو که میزد میگفتم برو کوچه بنی هاشم، یه خونه هست اونجا بگو خونه حسن ابن علی کجاست، کوچه رو که پیدا کنی در خونه بازه به روی تو، دیگه بقیه رو پیدا میکنی، آمدی تا دم در کوچه بقیه را بر تو پیدا خواهد شد. امشب ما ها داریم میریم به سمت کوچه بنی هاشم، امشب درد روی همه بازه، هیچ دری بسته نیست، آمد طرف سر سفره نشست داره هی میخوره، یه مقدارم داره با خودش میبره با خجالت، امام حسن میرسه میگه چرا خجالت میکشی، ما خوشمون میاد، هر چقدر میتونی از سفره ببر، تویی که به فیض زیارت امام حسن نائل شدی، تو به اون قدرت رسیدی که میتونی دیگران رو هم از برکت امام حسن سیر کنی. ما امشب هممون مهمون امام حسن هستیم، ادب رو و کمال رو انشاءالله بیشتر از این چیزهایی که داریم حفظ کنیم تا بیشتر از این سفره بهره‌مند بشویم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته.